در بخش خبری ساعت 10 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستم. شرکت نفتی توتال با یک قرارداد 2 میلیارد دلاری به صنعت پتروشیمی ایران بازگشت. شاکیان قاری قرآن متهم به تجاوز به کودکان خواستار بازنگری در پرونده او شدند. نیروهای دولتی عراق به 5 کیلومتری موصل رسیدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرزاد قاسم فر هستم. شرکت نفتی توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری به زودی به صنعت نفت ایران وارد می شود. این در حالی است که پیش از آن بول نفتی دیگر این صنعت، شرکت هلندی انگلیسی شل نیز با امضای تفاهم نامه اولیه‌ای همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را آغاز کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس با اعلام خبر امضای قرارداد با توتال درباره جزئیات قرارداد گفته است که این شرکت بزرگ نفتی فرانسوی با این قرارداد در یکی از پروژه‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی مشارکت خواهد داشت. بر اساس همین گزارش، عادل نجات سلیم گفته است تهران تا کنون 7 تفاهم‌نامه با شرکت‌های معتبر نفتی بین‌المللی امضا کرده است. 3 تن از شاکیان سعید توسی، قاری سرشناس قرآن که به تجاوز جنسی و لواط با نوجوانان قاری قرآن متهم شده، به مختوم اعلام شدن پرونده‌اش به شدت اعتراض کردند. بنا به گزارش خبرگزاری قرآنی ایکنا، 3 شاکی این پرونده در حال تهیه نامه‌ای در این باره خطاب به رئیس قوه قضاییه هستند. بنا به این گزارش، شاکیان خواستار بازنگری دوباره پرونده این قاری قرآن که گفته می شود به بیت رهبر جمهوری اسلامی نیز رفت و آمد دارد شدند. در حالی که گفته می شود قربانیان سعید توسی بیش از 10 کودک و نوجوان قاری قرآنند، 3 تن از این شاکیان در گفتگو با صدای آمریکا گفتند که سعید توسی از سال 1391 با شکایت آنان تحت تعقیب بوده است. در ادامه عملیات آزادسازی موصل از گروه حکومت اسلامی داعش در عراق، نیروهای دولتی موفق شدند آخرین روستا در مسیر موصل را به تصرف درآورند. به گزارش آسوشیتد پرس، روستای تلکیف در 5 کیلومتری شمال موصل آخرین منطقه مسکونی پیش از ورود نیروهای دولتی به موصل است که از شبه نظامیان داعش تخلیه شد. پیشتر نیروهای دولتی عراق موفق شده بودند با حمایت آتش جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی داعش، شهر استراتژیک برتله را تحت کنترل درآورند. عملیات آزادسازی موصل از حدود 6 روز پیش آغاز شده است. حسن روحانی در نخستین واکنش به ترمیم کابینه گفت طبیعی است که در راه خدمت گاهی به تثبیت و تغییر مدیران نیاز است. رسانه‌های ایران در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند و رئیس جمهوری ایران این استعفاها را پذیرفت. آقای روحانی روز شنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر در تهران گفت باید دعواهای به گفته او کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه ها از دروغ، اختلاف و ایجاد تفرقه و جناح بندی غیر ضروری دست بردارند. محمد علی نجفی، مشاور حسن روحانی، روز جمعه به وبسایت انتخاب گفته بود که روز 1 شنبه وزرای جدید به مجلس معرفی می شوند. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
Thank you. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود مقام‌های ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم کرد. مدافعان حقوق بشر هم می‌گویند حسن روحانی به وعده‌های خود در رابطه با حقوق شهروندی عمل نکرده است و بازداشت، محکومیت و فشار بر اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد. سلام، مهتاب وحیدیرات هستم و در این برنامه دریچه مروری خواهم داشت بر وضعیت اقلیت‌های مذهبی بهایی و نوکیشان مسیحی در ایران. وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بوده. مدافعان حقوق بشر می‌گویند ایران در این زمینه تعهدات بین‌المللی‌اش را نادیده می‌گیرد. در قانون اساسی ایران اقلیت‌های زرتشتی، کلیمی، مسیحی و مسلمانان اهل سنت به عنوان پیروان ادیان رسمی پذیرفته شدند، اما مدافعان حقوق بشر میگویند حتی این اقلیت‌ها هم از آزادی کامل برخوردار نیستند و مورد تبعیض قرار میگیرند. حق انتخاب مذهب و آزادی عقیده برای هر انسانی موضوع ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، میثاقی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلام جهان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلام جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست، نه برای اونهایی که در قانون اساسی به عنوان مذاهب رسمی اقلیت‌ها شناخته شدند، یا مسلمان‌هایی که یک به قول خودشون روایت دیگه‌ای از اسلام رو می‌پذیرند. یعنی انحصار کردن حقانیت برای مذهب رسمی یه حکومت و سلب همه گونه آزادی‌ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده‌ها.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در آخرین گزارش خود که روز 13 مهر ماه منتشر شد، مقام‌های ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های دینی متهم کرد. بخشی از این گزارش به وضعیت بهائیان در ایران اختصاص یافته. مذهبی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده و به گفته دبیرکل سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی پیروان این مذهب را مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار می‌دهند. بازداشت بهائیان و محکومیت آنان در دادگاه‌ها به دلیل عقاید مذهبی از جمله مواردی است که بان کی‌مون از آن انتقاد کرده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره میگوید
بهائیان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار میگیرند. در حال حاضر بیش از 100 بهائی در زندان به سنگ برن و از روز به کار اومدن آقای روحانی هم این عدد عوض نشده. همینطور مدیران سابق جامعه بهایی در شرایطی بعد 20 سال محکومیت خودشون رو در زندان میگذرونن و حتی از ساده ترین و اساسی ترین حقوق یک زندانی محرومند.
به گزارش بان کی‌مون در کل سازمان ملل، بهائیان علاوه بر بازداشت و محکومیت با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند، از جمله ممنوعیت اشتغال آنان در ادارات دولتی، محدودیتشان در بخش خصوصی و تجارت و در مجموع آنچه که جامعه جهانی بهایی آن را آپارتاید اقتصادی می‌نامد. سیمین فهندش،
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیض، و اگه به تاریخ آزار اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم که دولت ایران دقیقاً همین کارو انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها رو از جامعه جدا بکنه. این تبعیضات با ادعاهای نمایندگان دولت ایران که در جوامع بین‌المللی صحبت می‌کنن کاملاً تناقض داره. در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومد اومدن اصلا این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهائی در ایران حتی بیشتر هم شده.
جامعه جهانی بهائی در ژنو تبعیض علیه شهروندان بهائی در ایران را سیاست عمدی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود در این زمینه عمل نکرده است. مرتضی اسماعیل پور سردبیر وبسایت بهائی نیوز که اخبار مربوط به بهائیان در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
شدت برخوردی که در دولت حسن روحانی بوده نسبتاً در دوران آقای محمود احمدی‌نژاد نبوده و این برخوردها و تضییع حقوق شهروندی همچنان باقی مونده. بازداشت‌های اخیر عمدتاً بازداشت‌های دست جمعی بوده و بازداشت‌های دست جمعی بیشتر حالت ایجاد رعب و وحشت داره. بازداشت‌هایی که در ماه‌های اخیر داشتیم بازداشت دست کم 20 شهروند بهائی در شیراز بوده، بازداشت 5 شهروند بهائی در 2 ماه اخیر بوده و بازداشت 1 شهروند بهائی در قربه و 1 شهروند بهائی در مشهد. اما اون چیزی که در سال گذشته روی داده بیش از 60 بازداشتی ما داشتیم. 55 فرد در دادگاه سال گذشته محاکمه شدند.
محرومیت بهائیان از تحصیل از دیگر مواردی است که هم بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به آن اشاره کرده، هم با شروع سال تحصیلی جدید در ایران مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. مرتضی اسماعیل پور
طی مصوبه‌ای در ششم اسفند 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی بهائیان رو محروم از دانشگاه و ادامه تحصیل کرد و در بند سوم مصوبه هم اومده که حتی اگر بهائیان پس از ثبت نام شناسایی بشن و هویت مذهبی اونا احراز بشه، اون افراد میبایست بلافاصله از دانشگاه اخراج بشن. دست کم 129 شهروند بهائی طی منابعی که ما داشتیم متوجه شدیم که در کنکور محروم از تحصیل شدن و نقص در پرونده درشون داشته و در طی روزهای اخیری که ما اخبار منتشر می‌کردیم 5 شهروند بهائی از دانشگاه اخراج شدند.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره اخراج بهائیان از دانشگاه گفته
با شروع سال تحصیلی جدید در ایران متأسفانه موج اخراج جوانان بهائی از آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها شروع شده و تمامی جوانان ما در سراسر ایران فقط و فقط به صرف اعتقاد به دیانت بهائی اخراج شدن. این ظلم بزرگی به جوانان بهائی که صرفا به خاطر اعتقادشون نمیتونن تحصیل کنن.
علاوه بر بهائیان طی سالهای اخیر شماری از نوکیشان مسیحی هم بازداشت و به اتهامهای امنیتی به تحمل زندان محکوم شدند و همکنون هم ده‌ها نوکیش مسیحی در زندانهای ایران به سر میبرند. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن
در سال 2016 دستگیری‌های بیشتری را شاهد بودیم. طرز نگران کننده ای تو شهرهای مختلف فقط تو همین سال جاری میدادی که 10 ماه ازش میگذره ما 92 دستگیری در شهرهای مختلف داشتیم. از این تعداد مقدارشون آزاد شدن ولی 83 نفر هنوز در زندان به سر میبرن. برخی از اونها هنوز تفهیم اتهام هم حتی نشدن. ایده تفهیم اتهام شدن با احکام چند ماه تا چند سال در زندان هستن و از خیلی از حقوقی که شاید بیشتر زندانیای دیگه ازش برخوردار باشن محروم هستن. چه رسیدگی‌های پزشکی و درمانی هست که برخورداری از آزادی مشروط.
علاوه بر بازداشت‌ها و محکومیت‌ها، خبرها از ایران هاکی است. طی سال‌های اخیر تعدادی از کلیساها به دلیل اینکه مراسم یا تعالیم خود را به زبان فارسی انجام دادند، تعطیل شده یا با محدودیت‌هایی مواجه شدند. منصور برجی:
اگر در سال‌های گذشته دولت مردان جمهوری اسلامی کمی مراعات می‌کردند در حداقل علنی کردن این مخالفتشون با مسیحیت فارسی زبان، دیگر الان چنین چیزی ندارن. یعنی اینها رسماً در بازجویی‌ها اصلا چیزی به اسم مسیحیت فارسی زبان و حتی پروتستان به رسمیت نمی‌شناسن و این رو در نحوه رفتارشون با رهبران کلیساهای رسمی پروتستان هم نشون دادن. نگرانیشون البته از موج گرایش ایرانیان به مسیحیت هست و اگه بخوام واقعا تعارفی نداشته باشم، نمره آقای روحانی و دولت ایشون رو در تحقق وعده‌هاشون نسبت به برداشتن نگاه امنیتی از اقلیت‌های دینی در این زمینه صفر می‌دونم. وضعیت بهتر که نشده، فقط بدتر شده و ایران هنوز به 10 کشور اول جهان هستش که در نحوه برخوردش با مسیحیان در وضعیت قرمز و هشدار بسنده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12.